ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مایک پنس از معترضان ایرانی خواست در مطالباتشان برای آزادی و دموکراسی آمریکا را متحد طبیعی خود ببینند. در ادامه برآوردهای متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی، وزیر کشور شمار تظاهرکنندگان اخیر را 42,000 تن اعلام کرد. مشاور رئیس جمهوری ایران از اظهارات فرماندهی سپاه درباره پایان اعتراض‌ها انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه مردم ایران را آزادی دوست خواند و گفت آمریکا در کنار آنهاست. آقای پنس در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفت خواسته یک قلبی من این است که مردم ایران که جمعیت جوان و تحصیل کرده هستند متوجه باشند که مردم آمریکا متحد طبیعی آنها هستند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران به آینده ای آزاد و دموکراتیک دست یابند و از رژیمی که به گفته او به تهدید جهان ادامه می‌دهد فاصله بگیرند. ایران پیش از این اظهارات مقام‌های کاخ سفید را مداخله جویانه خوانده است و در تازه‌ترین مورد نیز نماینده ایران در سازمان ملل از حمایت‌های اخیر دونالد ترامپ از تظاهرات سراسری در ایران شکایت کرده است. در ادامه برآوردهای متفاوتی که مقام‌های جمهوری اسلامی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های اخیر بیان می‌کنند، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شمار تظاهرکنندگان اخیر در کل کشور را حداکثر 42,000 تن اعلام کرد. پیش از این آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید ساکن قم، شمار تظاهرکنندگان را کمتر از 6,000 نفر در کل کشور اعلام کرده بود و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، تعداد تظاهرکنندگان را در کل کشور حدود 15,000 نفر ذکر کرده بود. رادیو فردا صحت و سقم هیچ یک از آمارهای متناقض را نمیتواند به صورت مستقل تایید کند. در یک هفته اخیر با وجود حضور گسترده ماموران امنیتی، سرکوب اعتراض‌ها از نخستین روزها و اعمال محدودیت شدید بر اینترنت و شبکه‌های پیام رسان، تظاهرات متعددی در بیش از 90 شهر ایران برگزار شد. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، از اظهارات فرمانده کل سپاه که پایان اعتراض‌ها را اعلام کرده بود انتقاد کرد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز چهارشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفته بود اکنون می توانیم بگوییم روز پایان فتنه 96 است. در واکنش، حسام الدین آشنا روز پنجشنبه در پیامی توییتری با اشاره به اینکه چنین سخنانی به نفع تصویر جهانی ایران نیست نوشت: برخورد با خشونت در یک حرکت اعتراضی کار پلیس و اطلاع رسانی درباره آن وظیفه وزارت کشور است، نه سپاه. تظاهرات اعتراضی که پنجشنبه گذشته از مشهد شروع شد تاکنون به 90 شهر ایران سرایت کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انگیزه، ادامه، تعداد معترضان، شمار کشته‌ها و بازداشتگان و همچنین نحوه مقابله با آن روایت‌های متضادی ارائه کردند. 22 شورای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور روز پنجشنبه در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی بدون قید و شرط دانشجویان بازداشتی در تجمع‌های چند روز اخیر شدند. در نامه این شورای صنفی اسامی 25 دانشجوی بازداشتی قید شده که 6 تن دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، 18 تن دانشجوی دانشگاه تهران و 1 نفر هم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف است. در این نامه آمده که برخلاف ماده 12 حقوق دانشجویی در برخی دانشگاه‌ها، تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز با دخالت نیروهای امنیتی روبرو گردیده است. علاوه بر این، شوراهای صنفی به وزیر علوم خاطر نشان کردند که در فضای خارج از اجتماعات شماری از فعالین دانشجویی بازداشت شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراض های گسترده در یک هفته اخیر در ایران منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت بیش از 100 نفر تاکنون شده است. در کنار این اعتراض‌ها، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از معترضین خواستند مطالبات و خواست‌های خود را از راه‌های قانونی پیگیری کنند. اما راه‌های قانونی برای رسیدن به مطالبات مردم چه راهی است؟ مقام‌های جمهوری اسلامی و قانون برای پیگیری این مطالبات چه تضمینی می‌دهند؟ آیا معترضان می‌توانند خواسته‌های خود را با آزادی کامل بیان کنند؟ آزادی پس از بیان چطور؟ آیا مقام‌های قضایی و امنیتی آزادی پس از بیان خواسته‌های مردم و معترضان را نیز تضمین می‌کنند؟ درباره بررسی مطالبات قانونی معترضان و حقوق آنان برای خطوط ارتباطی ما دو مهمان از پاریس حضور دارند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و همچنین تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی. خوش آمد میگم به هر دو آقایان. از آقای لاهیجی شروع میکنم. آقای لاهیجی، مقام‌های جمهوری اسلامی مکرر تاکید میکنن که اعتراض و پیگیری مطالبات باید از طریق قانونی صورت بگیره، اما ما میبینیم چند ده هست که مردم و گروه‌های مختلف وقتی میخوان مطالبات خودشون رو پیگیری کنن با سد بسته خود همین مقام‌ها و حتی پیچ و خم‌های قانون مواجه میشن. مثلا وقتی به طور مثال یک چهره سیاسی کمی منتقدم هست میخواد در یک دانشگاه سخنرانی بکنه، این امکان براش فراهم نمیشه، یا یک تجمع چند نفره کارگری تحمل نمیشه و حتی مجوز برای راهپیمایی برای گروه‌های منتقد صادر نمیشه. بر چه اساسی مقام‌ها مردم معترض رو توصیه به پیگیری مطالبات خودشون از راه قانونی توصیه میکنن؟
جوابش خیلی ساده است. برای اینکه در ایران قانون حکومت نمی‌کنه. در ایران زندگی مردم، حقوق مردم، آزادی‌های مردم در گرو موافقت مقامات جمهوری اسلامی است. و مقامات هم که میگم یک مقام نیست، باید که نهادهای قدرت در ایران متعدده. بنابراین ممکنه در یک مورد خاصی وزارت اطلاعات یا وزارت کشور مثلا با درج مطلبی در روزنامه یا شرکت در یک جلسه موافقت بکنند، ولی نهادهای امنیتی دیگر موافقت نکنند. خب به خاطر اینکه جوابش این که در ایران همون قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه. به خاطر همینم در بیانیه‌ای که ما چند روز قبل و چند تا از همکارانمون، وکلای دادگستری و از جمله دوستان عزیزمون آقای محمد سیف‌زاده و خانم نسیم ستوده دادیم، به این قوانین اشاره کردیم. حالا اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه است، ولی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 1354 در پارلمان ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانون لازم الاجراست. و خب میدونید ماده 1 میثاق درباره تجویز هر نوع راهپیمایی، گرد همایی است. تنها محدودیتی که هست این است که مسالمت آمیز باشه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم باز جزء یکی از نادر موادی است که خب درش به صراحت گفته شده که راهپیمایی، گرد همایی اگر بدون سلاح، یعنی بدون حمل سلاح نباشه مجازه. یعنی همین تجویزی هم که شما اشاره میکنید که در عمل به اون صورت است که اجازه بگیرن، اون هم در قانون اساسی پیش بینی نشده. بنابراین وقتی یک حکومت، یک دولتی نخواهد که مردم از حقوق خودشون استفاده کنن، خب این محدودیت‌ها رو به وجود میاره. اجازه بدید من یک مثال بزنم. میدونید دو سال پیش که اصلا امروز سالگرد شروع این کشتارها در فرانسه هست، یعنی دومین سالگردش، در اثر کارهای تروریستی بیشتر 240 تن در فرانسه کشته شدن. خب در پی اون دولت فرانسه اعلام، یعنی با تصویب مجلس فرانسه اعلام حالت فوق‌العاده کرد. یعنی هر 3 ماه یک بار مجلس فرانسه این مدت رو تمدید میکرد و آخریش در 3 ماه گذشته بود که پس از گذشتن 2 سال دیگه این محدودیت رو برداشتن. ولی در 2 سالی که در این کشور حالت فوق‌العاده، اونم با تجویز قوه قانونگذاری پارلمان فرانسه بود، هرگز دولت فرانسه مانع برگزاری اجتماعات نشد. هر هفته نبود که در فرانسه سندیکاها راه پیمایی بذارند، هفته نبود که احزاب راه پیمایی بذارند، گرد همایی بذارند. تنها موضوعی که، یعنی دخالتی که وزارت کشور و پلیس داشت این بود که مسیر اون راه پیمایی یا محل اون گرد همایی رو باید اعلام میکردند که با گذاردن پلیس نظم برقرار بشه و کسی نتواند مزاحم شرکت کنندگان در گرد همایی یا راه پیمایی بشه.
اینو
شما مقایسه کنید در یک کشوری که قانون حکومت میکنه و در کشور دیگه متاسفانه تنها چیزی که حکومت میکنه رفتار خودسرانه ماموران حکومت.
متشکرم آقای لاهیجی. به این موضوع دوباره برمیگردیم. آقای رحمانی، صحبت‌های آقای لاهیجی رو شنیدید. حالا وقتی که پیگیری مطالبات از طریق قانونی، آنچرا که آقای لاهیجی هم توضیح داد، به سرانجامی نمیرسه، با راه‌های مختلفی مسدود میشه، خب معترضان چه راهی پیش رو دارند؟
ببینید الان یه نکته مهمی شما اشاره شده توی تظاهرات، یه که اکثر این تظاهر کننده ها آدم های گمنامی هستن که آدم هایی هستن که حتی شناخته شده نیستن، حق اینو بیشتر مورد احساب قرار میگیره. حدود میگن 1000 نفر خودشو میگن دستگیر کردن. ما حتی یکی از اینا رو نمیشناسیم مگر چند تا دانشجویی که قبلا شناخته شده. یه مشکلی که الان توی تظاهرات ما داریم در مورد حقوق این افرادی که حق دارن تظاهرات کنن و اعتراض کنن از بدون خشونت، یکی اینا آدم هایی حتی اکثرا خانواده هاشون هم اون مفهوم بی روابط آشنا نیستن. الان یه مشکل مضاعفی وجود داره که به نظر من فعالان، نهادهای مدنی، افراد، حتی آقای روحانی ها مسئولن که اینا اصلا شناخته شده نیستن. وقتی شناخته شده نباشن رفتار بسیار بدتری با اینا تو زندان ها صورت خواهد گرفت. چون شما تو جنبش سبز یه نفر دستگیر میشد، فردا همه رسانه ها شناخته شده بود، معلوم میشد. البته افراد ناشناس هم زیاد بودن، ولی بعد میشد اسمشون رو داد. یک جنبش اعتراضی بوده، بسیاری ناشناس و به اصطلاح خودجوش وارد شده، حالا به هر شکلی، و این دستگیری ها رو یه مقدار حتی پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده. ما الان میشه چند تا دانشجو که دستگیر شدن، اونا هم از قبل فعال بودن، در حقیقت قربانی این شرایط شدن و دارن دستگیر میشن و ربوده میشن، بازداشت میشن. خیلی از اینا رو نمیشناسیم. این یه نکته بسیار مهمیه. مسئله مهمتر اینه که به نظر من یک آزمونی است برای نهادهای مدنی، شخصیت‌های بیرون از حاکمیت، آزمونی است برای نماینده‌های مجلس مدعی و همچنین آزمونی است برای اعضای شورای شهر تهران و حتی اصلاح طلبان که به جای اینکه بیان اینا رو شورش کور بنامند و همساله هم تقاضا بکنن که دولت آقای روحانی یک وعده گنگی داده، مجوز بدن برای برگزاری تجمعات قانونی که اون موقع خواسته ها مطرح بشود. به نظر من راه عملی اونه. اگر آقای روحانی نداد در این آزمون موفق نمیشه. آقای روحانی تلاش کرده بسیج سپاه وارد این به اصطلاح کنترل و سرکوب نشود، فقط نیروهای انتظامی باشن که اونها کمتر به اصطلاح خشن کردن. آقای روحانی یه وعده هم داده، وعدش نگه آقا اعتراض حق مردمه، تجمع هم اشکالی نداره. خب تجمع باید به اصطلاح مورد حفاظت پلیس قرار بگیره و اگر مورد حفاظت پلیس قرار بگیره اون موقع میشود گفت آیا خشن شده است یا خشن نشده است. وقتی که تجمع برگزار میشه مجوز نمیدی دیگه نمیتوانی بگی آقا اینا خشونت ورزیدن یا نورزیدن، چون دیگه چی دست هیچ کس نیست.
آقای رحمانی به نکته مهمی اشاره کردید شما، اجازه بدید با به آقای لایجی برگردیم به همین نکته که شما گفتید. آقای لایجی، آقای رحمانی میگن که خب بعد دولت آقای روحانی مجوز صادر کنه تا اینها بتونن بیان حرف خودشونو بزنن، اما نکته مهم اینه که فرض بگیریم این مجوز داده شد، فرض بگیریم مقامات با اون موافقت کردن، حالا محدودی آزادی بیان این معترضان به کجا میرسه؟